Einstein's gravitational waves detected in scientific milestone. What is this? What has led up to this? And how was it finally, discovered?
This was just announced hours ago.
Yeah.
So you don't miss anything here. Look at you.
No, I saw that it popped up as an alert on my phone.
Yeah,
I
was as like, it should.
Oh, okay.
This is 100 years in the making here. Einstein, 100 years ago, 98 years ago, I think it was, gave a recipe for a prediction of how you might be able to detect the kind of gravity that he described in his famous 1916 paper. To him, gravity was not a force of attraction between objects, as Newton would have you think of it. Gravity is the distortion in the fabric of space and time. And if I have a massive object, I'm distorting it deeply, and some other object comes in the vicinity, it kind of falls into that distortion.
Right.
So you're really just staying with the flow. And I think it was one of Einstein's disciples who came up with the phrase, mass tells space how to curve. I got to say this right. No, it's very pithy. Excuse me.
Don't worry. You got me.
No. Matter tells space how to curve. Space tells matter how to move.
Oh, okay.
There you go. And so now, if you have a disturbance in this fabric of space and time, it will emanate forth as a ripple moving at the speed of light. And that ripple that was discovered and announced today has been traveling through the fabric of space and time for 1.3 billion years. And it is the record of the collapse of a double black hole system coalescing into one black hole. And that is a major disturbance.
رادیو گیک شماره 61 پول مجانی بهترین چیز پول مجانی منظور پولیه که بدون زحمت به دست میاد شبیه پینوکیو تکنم تو عنوان این فلان حرف نمیزنم بعدا در موردش حرف بزنیم رادیو گیک شماره 61 پول مجانی اواخر بهمن 94 خب خوش اومدیم به رادیو گیک رادیویی که سعی میکنه پیوند بزنه بین جامعه و تکنولوژی رادیویی که میدونه تکنولوژی فقط یک سری عدد و رقم نیست که فلان چیز چقدر CPU داره قیمت فلان چیز چقدره رادیویی که ایدهش اینه که انسان‌ها پشت این تکنولوژی هن انسان‌ها باید تکنولوژی رو درک کنن انسان‌ها نباید از تکنولوژی بیگانه باشن اگر ما استفادهش میکنیم باید بفهمیمش نه اینکه بپرستیمش توی این شماره تشکر میکنیم اول از دوستی که هزینه ساوند کلاود رو داده و خواسته از خانه وفا که خونه سگ‌های بی سرپرست تو تهرانه یاد کنیم همچنین یادآوری میکنیم که از این شماره سایت دیجیاتو یکی از تبلیغ دهنده های رادیو گیکه سایتی که شعارش زندگی با تکنولوژیه و سعیش معرفی تکنولوژی های جدید به آدم ها دامینش حتما بلدین digiato.com و خوشحالیم که از این طریق پیش قدم شده برای حمایت از رادیو گیک ولی میریم سراغ اخبار اولین خبرمون قبل از اولین خبرمون یکی از چیزایی رو مطرح کنم که تو نامه ها مطرح شد از نامه ها دیگه حذفش کردم نسرین برامون گفته بود که اعماقمون عمقش کم شده حرفش هم درست بود در واقع من هی داشتم هر چیزی که بیشتر به سکیوریتی مربوط بود و میبردم تو اعماق در حالی که انتظار میرفت تو اعماق نگاه دقیق تری داشته باشیم به اون خبر یا اون خبر تاثیرگذاری بزرگتری داشته باشه این بود که میخواستم این خبر ببرم تو اعماق ولی آخرش آوردمش تو اخبار API برای Clash of Clans Clash رو که همه آشناین اکانتاشو میفروشن همه دنیا دارن بازی میکنن ما هم به تبعش اون روز برخوردم مکانیکی با ماشینم و مکانیک هم داشت کلش بازی میکرد گفت اگه وای فای میخوای من دارم بعد پرسید چجوری میتونیم اکانت منو که ریپورت کردن برگردونیم یه اکانت جدید شروع کرده بود گفتم چی شده گفتم من با مزرعه هام نوشته بودم کیلیو بعد یکی رفت منو ریپورت کرد منو حذف کردن از این داستان اینم در واقع خبر نیست نکته اینه که کلش آف کلنز با API بخشی از اطلاعاتش رو اجازه میده شما بخونید مثل سرزمین ها، نیروها و اینجور چیزا. من نه کلش بازی کردم و نه این API رو بررسی کردم، در نتیجه عمق خبر رو درک نمی کنم، برای همین نبردمش در همون، ولی در موردش حرف داریم. داستان اینه که چی شد که فیسبوک شد فیسبوک. اورکات رو هم شما یادتونه، یعنی یه شبکه اجتماعی خیلی بزرگ تو ایران بود که تحول عظیمی ایجاد کرد در مقابل فیسبوک. خیلی 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 مطرح شد قبل از فیسبوک، خیلی 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 مطرح بود تو دنیا. مای اسپیس رو داشتیم و خیلی چیزای دیگه، ولی فیسبوک به ناگهان کل دنیا رو برداشت و یهو همه عضو فیسبوک شدن. چرا؟ چرا؟ برای اینکه فیسبوک API داشت، Application Programming Interface. ممکنه اشتباه کنم در این لحظه، خیلی عجیبه که API یادم نیومد، ولی فکرم همینه. یه سیستمی API چیه؟ من یه برنامه می‌نویسم، برنامه حساب داری، خودش همه حساب رو نگه می‌داره، میگه که برین توش کلیک کنین رو جادی، میگه جادی حسابش انقدر، کلیک کنین تو اد میگیم خب حساب جادی رو اضافه کن و این چیزا. این میشه یه برنامه مستقل من. اگر API بدم به برنامه‌ام، در واقع به یک برنامه اپلیکیشن دیگه ای اجازه دادم که از طریق پروگرامینگ، از طریق برنامه نویسی با من اینترفیس داشته باشه. رابطه برنامه نویسیه نمیم پیچی پیچی اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس. برای اینکه زایه نشه یک سرچی بکنم، حتی مطمئنا تقریبا همینه، ولی دیگه خیلی زایه است که من API اشتباه بگم. API اپلیکیشن پروگرام اینترفیس، پروگرامینگ نه، اپلیکیشن پروگرام اینترفیس. با API من اجازه میدم یکی دیگه وصل بشه به برنامه من، یه چیزی رو بخونه. فیسبوک چرا یهو منفجر شد؟ برای اینکه شبیه یه سیستم عامل شد، حتی یوزرها میرفتن توش لاگین میکردن، یکی که برنامه مافیا بود، چی بود این گیما نوشته بود، اجازه میداد که با برنامه نویسی به فیسبوک وصل بشه، از فیسبوک اسم یارو و دوستاشو بخونه، تو صفحه فیسبوک امتیاز مافیایی یارو رو نشون بده. یه اتفاقاتی میافتاد که من میتونستم برنامه خودم رو بیارم توی فیسبوک سوار کنم، فقط از فیسبوک سری اطلاعات بخونم، مثل اسم یوزر، دوستای یوزر، علاقمندیای یوزر، حالا هر چیزی که یوزر به من داده بود. کلش آف کلنز هم در واقع همین کارو کرده، اجازه میده که من از طریق یه API وصل بشم به کلش آف کلنز، اطلاعات نیروهای شما رو بخونم. در واقع من میتونم مثلا بگم در سیستم عامل لینوکس هم یه اپلتی هست که چه میدونم تعداد نیروهای فعال شما رو نشون میده همیشه اون گوشه صفحه، چون میتونم از طریق یک پروگرام وصل بشم به اون اپلیکیشن و اینا رو بخونم نشون بدم. شما اجازه میدین که من چیا رو میتونم بخونم. خیلی جالبه. حتی مثلا میتونم چه میدونم یه برنامه عینک سه بعدی گوگل لاگ من داشته باشم، میتونم برنامه بنویسم که شما سه بعدی کل مزرعه است، جنگ سپاه چیه، اونا رو ببینیم مثلا توی کلش آف کلنز. این خبر رو یه بار دیگه هم تکرار میکنم که خیلی مهمه. چرا؟ مایی که تو ایران برنامه می‌نویسیم باید یاد بگیریم API بدیم. من اگه دیتا رو بگیرم دست خودم برنده بازی نیستم. اگر به بقیه اجازه بدم که با دیتای من کارهای جالب تری بکنن، اتفاقا من هی رشدم بیشتر میشه. نصف برنامه‌های ایران، نصف که خیلی خوبه، به خصوص برنامه شرکت‌های بزرگ که تقریبا همه‌شون API درستابی ندارن. طرف یه برنامه کامل حسابداری داره، برنامه کامل مکاتبات اداری داره، ولی من نمیتونم مثلا توی وبسایت داخلی شرکت هم نشون بدم که شما چند تا نامه پندینگ دارین تو اون سیستم. چرا؟ چون یارو بلد نبوده API بنویسه یا به درکش نرسیده بوده. API بدون اگه برنامه نوشتید، قدرتتون تو API تونه. نه قدرت که با وی نشینم، نه طاقت که جز وی ببینم، شد از طافت خبر بعد این ناسا هست و مهاجرت ایستگاه فضایی به لینوکس. ناسا اعلام کرده که لپتاپ هایی که به شکل روزمره توسط فضانوردا تو ایستگاه فضایی استفاده میشن رو به لینوکس مهاجرت خواهد داد. دلیلش همین بوده که ساپورتشون راحت تر بشه و بدون دردسر بتونن از راه دور مشکلات رو برطرف کنن. به طور دقیق اشاره شده که ما کارها رو از ویندوز به لینوکس مهاجرت میدیم، چون سیستم عاملی لازم داریم که پایدار و قابل اتکا باشه، چیزی که خودمون روش کنترل داشته باشیم و اگه لازم شد پچ بشه، تنظیم بشه یا سازگار بشه، بتونیم خودمون این کار رو بکنیم. نکته با مزه همینه که درخواستشون دادن واقعا به لینوکس اینستیتیوت، مؤسسه لینوکس، که براشون یه آموزش خاص برگزار کنه که بتونن این کار رو انجام بدن و در واقع این سوئیچ کردن اصلا توسط فضانوردا حس نشه. اینم براتون جالبه که سیستم عاملی که الان استفاده میشه بخش بزرگیش XP دلیلش هم اینه که میخوان مینیمم تغییرات رو داشته باشه. و سویچی هم که میکنن به دبیان 6، یه دبیان خیلی قدیمی، اولد استیبل فکر کنم الان 6. و بازم دلیلش اینه که نیازی به نرم افزارهای لبه تکنولوژی و آخرین مدل ندارن، بلکه پایداری مهمتره. همچنین ربات انسان نمای R2 که از لینوکس استفاده میکنه هم ساپورتش به همین شرکت انتقال خواهد داده شد، داده خواهد شد. و کسی که وب رو متحول کرد دنبال تحول تبلیغات هم هست. براندون ایچ یا چنین اسمی مخترع جاوا اسکریپت، زبانی که الان حق داریم پرکاربردترین زبان جهان بدونیمش. این آدم همچنین مؤسس موزیلا هم هست، در واقع جزء مؤسسین موزیلاست که تونست به سلطه مایکروسافت تو براوزرها خاتمه بده. حالا یه همچین آدمی که چند تا کار مهم کرده رفته شرکت بریف رو تأسیس کرده که به جنگ حریف بعدیش بره، تبلیغات. اینو اینجا بگم که آدمایی که یه کار خیلی بزرگ میکنن، اوکی، میتونیم بگیم که در مکان زمان مناسب بودن، شانس آوردن، پارتی داشتن، سوء استفاده کردن، هر چی. ولی یه وقتی یه نفری دو تا کار خیلی بزرگ رو میکنه که هر کدومش به تنهایی اعجاب آوره، خب معلومه که اون آدمه دیگه یه فاکتور مهمی شخصا داره. وقتی که چه میدونم توروالدز لینوکس رو مینویسه و بعد گیت رو مینویسه، یعنی که برنامه نویس بی رقیبه. وقتی که استیو جابز اپل رو میسازه و بعد پیکسار رو میسازه و اتفاقا برمیگرده دوباره اپل رو میسازه، معلومه که خب یه چیزی خودش داره. حالا براندون ایچ یا ایچ رفته سراغ تبلیغات. ایده شرکت بریف اینه که یه براوزر فوق‌العاده بنویسه و توش چیکار کنه؟ کل تبلیغات رو بلاک کنه. و به جاشون چی بذاره؟ اگه فکر می‌کنین عکس گربه اشتباه می‌کنین، به جاشون تبلیغات بذاره. نه. تبلیغات رو حذف کنه، به جاشون تبلیغات بذاره. ولی چه جوری؟ نکته منطقی اینه که این براوزر به حقوق شما احترام میذاره، چیزی رو از شما نمیدزده، کلیکاتون رو به کسی خبر نمیده، فقط بهتون تبلیغات معقولی رو نشون میده. ممکنه که تبلیغات دهنده ها هم از این موضوع خوشحال بشن، در واقع میدونن که شما حین گشت و گذار تو وب تبلیغات اونها رو میبینین به جای تبلیغاتی که خود صاحب سایت گذاشته. باگش چیه؟ همون باگیه که من هیچ وقت تو وبلاگم تبلیغ نکردم که شما ضد تبلیغ بلاکر و این چیزا بذارین تو سایتتون، رو وب براوزرتون. چرا؟ چون ایدمون اینه که خب یه سری آدمن که دارن این اولین شماره رادیویی که تبلیغ داشته، یه سری آدمن که دارن با تبلیغ زنده میمونن، به خاطر تبلیغ کار میکنن. برای من خب یه هیجان جانبیه، هیچ کم از پول بدش نمیاد. اوه اینا همش اتفاقی شد، راست میگه، شمارمون هم اسمش از پول مجانی، ولی واقعا ایدمون به تبلیغ نبود، ایدمون از پول مجانی به یه خبر جلوتره. ولی در نتیجه من کلا با تبلیغ بلاکرها نسبتاً مخالفم، اما خب یه سری هم واقعا شورشو در آوردن. یعنی من شخصا فکر می‌کنم تبلیغ بلاکر بنویسم و به عنوان تبلیغ بلاکر معقول از آدما بخوام نصبش کنن، کسایی که واقعا دارن اسپم میکنن، چرند تبلیغ میکنن، اون سایت‌های وحشتناکو درست میکنن و اینا، حداقل حذف بشن. اصلا کنین برگردن به خبر. حالا آیا سایت‌هایی که با تبلیغ زندن ضرر میکنن؟ ایده شرکت بریو اینه که نه، میگه در واقع 55% درآمد تبلیغات رو میده به اون سایت ها. من الان تو jodi.net اگه بخوام برم تبلیغ بگیرم، باید بگم من انقدر مشتری دارم، اینجوریان اونجوریان، شما به من تبلیغ بده یا نده. در حالی که اگه شرکت بزرگ تبلیغاتی باشه میتونه اونو بگیره، مال منو نشون بده، همون کاری که الان در واقع خیلی‌ها با گوگل دارن میکنن. تو اینو بگم که من همش سعی میکنم jodi.net رو بدون تبلیغ نگه دارم که شاد و خرم باشیم با هم. حالا این مکانیزم یه خورده عجیب به نظر میاد دیگه. میگه من یه براوزر درست میکنم، تبلیغات شما رو حذف میکنه، از تبلیغات چیای بزرگ تبلیغ میگیره، به جای تبلیغات شما نشون میده و سود اون تبلیغات رو به خودتون هم میده. جذابیتش اینه که خب قرار براوزر کاملا آزاد باشه، میتونیم کاملا چک کنیم که آیا مواظب پرایوسی ما هست یا نه، ولی در نهایت بیزنس مدل بسیار عجیبیه، اما ایده جالبی از یه آدم جالب. این رو هم باید ببینیم که آیا میشه از طریق قطع کردن پول تبلیغات چیا به زندگی ادامه داد یا نه، چون در واقع اینا لابیای خیلی قوی دارن و ممکنه شکایت‌های متعددی بشه. این نمونه قبلا خیلی بوده در مورد اد بلاکرها، چون در واقع شما یه چیزی درست می‌کنی که داره کانتنت من رو تغییر میده. حالا بگذاریم. یه خبر دیگه هم دارم، یه خبرگزاری تو ایران که من ترجیح میدم اسمشو نگم، چون که اصلا نمیدونم که خبرگزاری خوبیه یا بدیه. من نه خبر می‌خونم نه به خبر اینجوری روزمره علاقه دارم، ولی یکی از خبرگزاری‌ها پروانه انتشار عکس‌هاش رو به CC تغییر داده، یعنی در واقع کریتیو کامونز ورژن 4 کرده. بسیار کار جالبیه. مدیرای ویکی‌پدیا فارسی خب ازش خیلی استقبال کردن. در واقع معنیش اینه که از این به بعد هر کس بخواد از عکسای این خبرگزاری استفاده کنه اجازه داره با ذکر منبع بگه که این عکس مال اینه. البته عادی ما هر چی عکس تو وب پیدا می‌کنیم ما می‌ذاریم تو متن وبلاگمون یا پستمون یا حتی روزنامه‌ها عکس می‌دزدن می‌ذارن یا هر چی. این کار از نظر قانونی ممنوعه، شما نمی‌تونید هیچ عکسی رو استفاده کنید تو ویکی‌پدیا که منبعش اجازه این کارو به شما نداده باشه. ولی اگه زیر عکس بنویسین که این عکس طبق مجوز کریتیو کامنز منتشر شده، یعنی همه حق دارن از این استفاده کنن با ذکر این که منبعش فلان جاست. حالا قوانینش هی پیچیده‌تر و قاطی‌پاتی‌تر میشه که کجا چه جوری باید بگین یا باید لینک بدین ندین، همه اینا داستانه، ولی در نهایت اجازه دارین که استفاده کنین. امیدوارم که این خبرگزاری که از اسمش حد می‌زنم خیلی همین خبرگزاری جذابی از نظر عقیده برای من نباشه و به همین دلیل احتمالاً اسمش رو نمی‌خوام بگم، الگویی بشه برای بقیه که وقتی شما خبرگزاری این اتفاقا باید تلاش کنین که کپی بشین. امروزه که من زده بود که ویدیوهای آموزش لینوکس شما رو میتونم کپی کنم، مثلا آموزش لینوکس دسکتاپ دارم میذارم توی سایتم برای یوزرهایی که فقط میخوان دسکتاپ کار کنن، خیلی معمولی نه نمیخوان ادمین بشن. زده بودیم خیلی هم خوشحال میشم. من نمیدونم چرا آدما میگن مطلب منو کپی نکنین. خب من مینویسم که کپی بشه خونده بشه، حالا بگین من نوشتم خیلی خوشحال تر میشم. اگر نگینم به هر حال اینکه کپی بشه و خونده بشه بهتر از اینه که خونده نشه چون کپی نشده یا یه چیزی. مایکروسافت دیتا سنتر هاش رو میندازه تو آب. یه جوری گفتم البته مشکوک بود. اخبار مختلفی میاد که توشون گوگل و فیسبوک دارن دیتا سنتر هاشون رو میبرن تو کشورهای سردسیر. دلیلشون هم اینه که میخوان خنک نگرشون دارن که هزینه شون پایین بیاد. ولی ظاهرا روش مایکروسافت یا چیز دیگه است. انتقال سرورها یا در واقع دیتا سنترها به داخل آب، یعنی در واقع تو اقیانوس، البته نه که تو حوض. مایکروسافت میگه که 50% جمعیت جهان توی جاهایی زندگی میکنن که به سواحل نزدیکه و به همین خاطر پروژه‌ای به اسم ناتیک یا چنین چیزی فارسی نوشتم که فعلا در سطح تحقیقاتیه شروع کرده که توش دیتا سنترش رو میذاره توی اقیانوس. در واقع یه کپسول درست میکنه که توش سرورها هستن، حدود 100 تا سنسور داره که همه چیز زیر نظر گرفته میشه و تا حالا 105 روز زیر اقیانوس دوام آورده. حالا کشیدنش بالا و دارن اطلاعاتشون رو تحلیل میکنن. 5 تا چیز رو در نظر بگیرین، این مسئله خیلی منطقی میشه. یک، اینی که بزرگترین هزینه های دیتا سنترها هزینه خنک کردنشونه. گفته میشه تقریبا 3% کل جهان رو دیتا سنترها مصرف میکنن. گفته میشه 1% برق جهان رو گوگل مصرف میکنه. دومیش اینه، نیمی از جمعیت جهان نزدیک ساحل ها. سومیش اینه، ساختن یه دیتا سنتر تقریبا 2 سال طول میکشه، در حالی که با این روش چون که سیستم های کولینگ نمیخوان تقریبا تو 90 روز میتونن یه دیتا سنتر را بندازن. و پنجمیش این که پنجمی که انرژی تجدید شونده احتمالاً بسیار بیشتر قابل استفاده خواهد بود. آها، آخریش هم اینه که مدعی شدن که این کار با طبیعت سازگاره. البته اشکالات خیلی متنوعی هست. اولیش سخت شدن تعمیرات و تغییرات. خیلی وقتا آدما میرن توی دیتا سنتر فیزیکی یه کاری میکنن، نمیتونیم قواس بفرستیم که. خورندگی آب زیاده و خب مشکلات طولانی‌تر و جدی‌تر تغییرات محیط زیسته. ما داریم محیط زیست ماهی ها، دلفین ها و اینها رو هم خراب میکنیم با این کار. ولی به هر حال اتفاق عجیبی بود و اینکه 105 روز کار کرده نکته جالبی داشت. خبر بعدیمون هم هک شدن ناسا و تلاش انانسک برای انداختن درون 222 میلیون دلاری تو اقیانوس. یک بار دیگه آجیل قرمز میز امنیت ناسا به صدا در اومده. این بار انانسک که گروه سکیوریتی انانیمس ناسا رو هک کرده و 276 گیگ اطلاعات منتشر کرده. تو 631 ویدیو از رادارهای هواپیما و هواشناسی هستش، 2100 خورده لاگ پرواز، 2400 تا هم اطلاعات شخصی کارمندان ناسا. این گروه یه مجله داره به اسم زاین، توش یه مقاله نوشته و مدعی شده که این حمله خیلی خیلی وسیع بوده، از طریق یه ویروس اتفاق افتاده به اسم گانزی. این ویروس به اونا دسترسی روی کامپیوتر رو داده و بعد سعی کردن پسورد ادمین رو بروت فورس کنن. بروت فورس یعنی چی؟ یعنی همین جوری شانسی پسورد حدس بزنن تا پسورد به دست بیاد. شانسی یه خورده لغت خوب اینجا نیستش، از رو دیکشنری به دست میارن، از اینکه بیشترین پسوردهای مورد استفاده چیه و اینجور چیزها. تو چقدر پسورد شکسته شده؟ 0.32 ثانیه. یعنی چی؟ یعنی پسورد بسیار ضعیف بوده، پسورد کاملا بدیهی رو گذاشته بودن. روت روت، روت 1 2 3 4 5 6، روت گاد، روت سکس، روت ادمین، روت پسورد، اینا همه پسوردهای بدیه. بعد از شکستن این پسورد وارد یه نست شدن، در واقع یه استوریج شدن که به اونها این حجم از اطلاعات رو داده و اطلاعات مهمتری در مورد شیوه کنترل هواپیماهای بدون سرنشین، برنامه ریزی مسیرهاشون و اینجور چیزها. و تو قدم بعدی تونستن با یه منیند میدل اتک کردن پلن پروازی یه درون 222 میلیون دلاری رو عوض کنن و ببرنش بنزنش توی اقیانوس، سعی کنن بنزنش توی اقیانوس. خوشبختانه مسیر غیرعادی پرواز توسط یکی از مسئولین امنیتی دیده شده و بقیه ماجرا قابل حدسه. هنوز هیچ کی دستگیر نشده، از این شوخی‌ها نکنین، کار درستی نیست. پسورداتون رو درست بذارید. این مهمترین نکته این خبر. و در نهایت هم دانشمندهای لیگو رو داشتیم و اولین مشاهده‌های امواج گرانشی. امواج گرانشی از مدت‌ها پیش پیش بینی شده بودن توسط انیشتن و حالا اولین مشاهدات میگن این امواج واقعا وجود دارن. الان 1.3 میلیارد سال از زمانی که دو تا سیاه‌چاله با هم ترکیب شدن و این امواج رو درست کردن میگذره و ما توی کره زمین تو ماه سپتامبر 2015 دریافتشون کردیم. این اولین نمونه از امواج گرانشیه که ما تونستیم بسنجیم. مطمئنم پیشرفت عظیم علمیه، پنجره است به یک دنیای جدید احتمالاً و تاییدیه بر نظرات انیشتین، هرچند که خودش هم شک داشت ما بتونیم ببینیمش یه روزی. سیگنال دیده شده بسیار نزدیکه به چیزی که انیشتین پیش بینی کرده بود و انتظار نداشته باشین که یه ادمین لینوکس بیشتر از این بتونه بهتون توضیح بده. با یه فیزیکدان خوب، در واقع خبرنگار فیزیکی خیلی خوب صحبت کردیم، متاسفانه به این شماره نرسید. تو شماره بعدی احتمالاً 10 دقیقه‌ای در این مورد بهتون توضیح میدیم. میریم در اعماق. کورتانا به شوخی‌ها و فضولی‌های نامناسب جواب جدی میده. از وقتی که سیری معرفی شد معلومه که بعضیا شروع کردن ازش سوالاتی رو پرسیدن که در حالت عادی روشون نمیشه از یک خانم یا حتی از یک آدم یا هر چیزی بپرسن. از ربات شاید بتونن بپرسن اگه انسان نما نباشه. بعضیا حتی پیشتر رفتن و ازش تقاضای نامناسب داشتن. همه به عنوان خنده احتمالاً سری سوالا هم ازش کردن، ولی بعضیا واقعا جدی بودن. وقتی میگم نامناسب، حالا بذارین آخرش تفسیر میکنم، بذارین از اینجا شروع کنم. نویسندهای دستیار صوتی مایکروسافت یعنی کورتانا میدونستن که اونا هم با همچین چیزی مواجه میشن. به گفته دبورا هریسون که یکی از 8 نفریه که کورتانا رو نوشته، میگه شیوه برخورد مردم با دستیارهای صوتی متفاوته. گاهی مثل من خیلی جدی به عنوان یک نرم افزار باهاش کار میکنن، میدونن که خب اینا رو بگیم اینا رو میگه، اینجوری میشه بهش کوئری زد و اینجور چیزها. گاهی به عنوان یک خانوم باش برخورد میکنن، گاهی به عنوان یک دوست، گاهی به عنوان یک، گاهی با یک رفتار چی میگن زننده، گاهی خیلی هم خصوصی، یعنی در واقع ازش درخواست دیت میکنن، باش گپ میزنن، درد دل میکنن و اینجور چیزا. این دوستمون میگه که کورتانا برنامه ریزی شده که وقتی مردم باش بد برخورد میکنن نه معذرت خواهی کنه و نه تو موضع دفاعی بره. در واقع اگر شما باهاش توهین‌آمیز حرف بزنین هیچ وقت معذرت خواهی نمی‌کنه. اجازه هم نمیده باهاش به شکل یک فرودست حرف بزنین و بپذیره. خیلی جدی و آفیشیال بهتون جواب خواهد داد در چنین شرایطی. و در واقع جواب سوالای غیر معمول رو با یه نزاکتی میده که باعث میشه رفتار گسترش پیدا نکنه. هیجان انگیز نشه برای طرف. شاید براتون جالب باشه که بعضی از شرکت‌هایی که دستیار صوتی هوشمند درست می‌کنن هم رفتارهای مشابهی رو میگن. مثلا XAI که ربات برنامه‌ریزی جلسه است میگن که براش ویسکی سفارش میدن، گاهی براش گل میفرستن و اینجور چیزها و حتی به دیت دعوت میشه خیلی جدی. داستانم اینه که آزار یه چیز خیلی خیلی بدیهیه. اگه خواهد لازم شد فکر کنین که آیا این کار من آزاره یا نه، بهتره که اون کار نکنین. متاسفانه ما اینجا یه الگوی خیلی بدی جا افتاده که خیلی به خصوص آقایون یا پسرها بهتره بگم فکر میکنن که اگر زننده حرف بزنن یعنی اینکه خیلی دیگه صمیمی شدن، اگه در مورد موضوعات شخصی طرف ازش کوئری مستقیم بپرسن کار قشنگ کردن. بدن هر کس جزء حوزه خصوصیش حتی حساب میشه. اینکه وای چه جالب موهاتو رنگ کردی تا حدود زیادی خصوصیه، ممکنه به یکی بگین ولی باید حواستون باشه. یا شوخی هایی که حوزه های جنسی دارن چیزایی نیست که شما بخواید مثلا به همکارتون بگین و فکر کنین که وای من چقدر کول و چقدر راحتم، چه در سطح ادبی چه در سطح کاری. یعنی خیلی از کشورهای درسابی تر باشین ممکنه یک شوخی در این ردایی که از نظر شما خیلی کوله عملا باعث اخراجتون از شرکت بشه یا تذکر خیلی جدی بهتون بشه، در واقع آزار جنسی حساب میشه. توی هوش مصنوعی و روابط انسان ها هم ماجرا خیلی پیچیده است. خب ربات ها هی دارن میان جلوتر، آیا اصولا من خیلی توهین حرف زدن با یک ربات جرمه؟ بده؟ چیه؟ نمیدونم. همونقدر که کشتن یک دشمن در یک بازی کامپیوتری یا فرست پرسن شوتر زشت و بده، شاید حرف زدن با کورتانا هم بعد همونقدر بده. نمیدونم. سوالان که هی مطرح میشن. و از همه مهمتر ربات ها رو ول کنیم. ما فعلا روابط انسانیم رو سعی کنیم درست کنیم. وقتی یه گیک هستم معنیش این نیستش که باید ضد جامعه باشم، خشن باشم، نتونم با آدما برخورد کنم، روابطم درست نباشه و احساس کنم که وای من چقدر خفنم، فقط با کامپیوترها میتونم کار کنم. اتفاقا باید بخونم، بیکا میخونن، یاد میگیرم، پیشرفت میکنن، تمرین میکنن. باید بتونم با جنس مخالفم حرف بزنم، دوست بشم، مؤدب باشم. اتفاقا ادوانتیج ما اینه که درک این رو داریم که همه انسان‌ها برابرن، همه حقوق مشابه باید داشته باشن، همه هم باید مسئولیت‌های مشابه داشته باشن. اینی که یکی جنسش اینه، نمیدونم قدش اینه، چاق‌تره، لاغرتره، نمیدونم جنسش رو تغییر داده به یه جنس دیگه، از فلان قومیت قیافش اینجوریه، معنیش این نیست که حقوقش با من فرق می‌کنه یا فرصت‌هاش باید با هم فرق کنه. اشتباهی که خیلی‌ها می‌کنن اینه که تو همچین شرایطی فکر می‌کنن که همه آدما باید پس یه چیز بگیرن. تفاوت نداره اونی که تلاش میکنه، آیا اونی که باهوشه فرق نداره؟ گول نخوریم. فرصت‌های انسان‌ها و حقوقشون باید برابر باشه. همه باید حق داشته باشن بتونن برن مجلس. معنیش نیست که همه باید تو مجلس باشن. انسان‌ها رأی میدن که کی بره مجلس. همه باید حق داشته باشن که بتونن مهندس بشن. معنیش نیست که همه آدم‌ها باید مهندس برنامه‌نویس کامپیوتر باشن. این گولو نخوریم. بحث خیلی مفصل شد. میریم دوباره سراغ هوش مصنوعی و آلفاگو.
شنیدم یه آقای دکتر که جیب کتش بوده از ترابل پر وزن دستنگ تلامی که تو دستاش بوده وزن یک تراکتور، اومده به خواستگاری جواب رد دادی ای ولاری دختر. شنیدم یه پسر قرتی که شده اسیر و خامه، سدونگه برج میلاد و میخواد بزنه به نامه، هرچی پول داشته برات گذاشته نران پشت وانه، اومده به خواستگاری جواب رد دادی ای ولاری دختر. بابا ای ولاری دختر، با هرچی پسر مای تو مشکل داری دختر. ای ولاری دختر، بابا ای ولاری دختر، با هرچی پسر مای تو مشکل داری دختر.
آلفاگو، پیروزی ماشین بر انسان در بازی گو. با توجه به فروغ زبان گو در ایران، خیلی ها این خبرها رو با خبرهای مربوط به زبان گو اشتباه میگیرن. گو یه بازیه، همون جی او. در واقع بازی‌های میدون خیلی خوبی هم برای رقابت هوش ماشین در مقابل آدم. هوش ماشین حالا یه خورده پیچیده است. نوشتن یه برنامه که بتونه تو چکرز برنده بشه. چکرز پشت در واقع رو صفحه مثل شطرنج بازی میکنن با مهرهای تخته. از رو هم میپرن میرن هم دیگر رو میگیرن، از این کارا. برای من و شما هم حتی عملیه، در حد معقول میتونیم برنامه قابل قبول بنویسیم. نوشتن برنامه شطرنج برای من و شما عملیه، از اینکه از یه آدم معمولی ببره برامون تقریبا خیلی سخت و غیر ممکن احتمالا، مگه اینکه متخصص باشی. کسی که بتونه برنامه نویسی که با یه شطرنج باز واقعی بازی کنه، خیلی دیگه باید برنامه‌نویس خوبی باشه و درک از اینکه قبلا چه کارهایی شده داشته باشه. بردن یک کامپیوتر توی مسابقه شطرنج از یک قهرمان جهان حداقل تا مدت‌ها پیش غیر ممکن بود. بردن یک کامپیوتر از برنامه گو تا دو سه هفته پیش، چی گفتم؟ بردن یک کامپیوتر که گو بازی می‌کنه از یک قهرمان گوی جهانی تا دو سه هفته پیش، ایده‌شون این بود که 10 سالی طول می‌کشه. هنوز به اونجا نرسیدیم. ولی گو خب یه بازی شبیه شطرنجه، صفحه‌اش بزرگتر از شطرنجه و مهره ها شبیه چکرزه، ولی خیلی پیچیده تر حرکت میکنن. در نتیجه ما نمیتونیم با اون روش های سنتیمون درخت درست کنیم ببینیم چه حالت هایی ممکنه. انقدر حالت هایی ممکن زیاده که تقریبا غیر ممکنه بتونیم همچین چیزی رو اصلا دو سه مرحله هم پیش ببریم. یه خورده خبر رو قاطی کردم، بذارین درست بگم. اولین بار سال 1994 که فکر میکنین یعنی 6 سال پیش، در حالی که یعنی 20 سال پیش، ما تونستیم یه برنامه بنویسیم. ما منظورم ما انسان هاست. انسان‌های برنامه‌نویسه که تو چکرز از قهرمان جهان ببره. فقط 3 سال بعدش یه کامپیوتر به اسم دیپ بلو تونست قهرمان شطرنج جهان که اون موقع کاسپاروف بود رو ببره. کاسپاروف رو اسمش رو خوب همیشه یادمون باشه. انسان بسیار شریفیه، علیه دیکتاتوری تو روسیه میجنگه، حقوق بشر دان هستش و بسیار پرتلاشه برای اینکه روسیه رو به کشوری دموکراتیک تبدیل کنه. روسیه در واقع کشور کمونیستی بسیار بسته بود که تبدیل شد به یک کشور سرمایه‌داری اولیگارشی بسیار بسته. یه گروه خاصی همه چیز رو تحت کنترل دارن با سرکوب خیلی جدی رو بقیه چیزها. اتفاقی که این حوالی هم محتمله. در واقع اتفاقی که میفته تو روسیه اینه که یه گروهی میان سر حکومت که قبلا هم جزء حکومت بودن اتفاقا و پول، سیاست، نشریات و همه چیز رو دستشون میگیرن. در ظاهر بقیه حقوق دارن ولی خب خبرنگارای مخالف رو تو آسانسور خونه‌شون کشته میشن. کاسپاروف اونجا شطرنج رو کنار گذاشته و تلاش میکنه برای حقوق بشر. این کارش خیلی شرافتمندانه است. هرچند که در سال 97 از دیپ بلو شکست خورد. و سال 2011 بود که کامپیوتر واتسون، در واقع برنامه واتسون که IBM درست کرده بود، تو جوپاردی برنده شد که خب یه قدم خیلی بزرگ دیگه بود. جوپاردی آدما مستقیم دور هم وایسادن، یکی با گفتار یه سوال میپرسه از حوزه‌های دانش بشری و آدم‌هایی که جوابو میدونن جواب میدن. وقتی که واتسون تونست اونجا شرکت کنه، یعنی درست سوال رو میفهمید، میتونست ویکی‌پدیا رو سرچ کنه بدون جواب‌ها رو و بتونه جواب رو بگه. خیلی کار عجیبیه. و پیشبینی‌ها میگفتن که تقریبا 10 سال دیگه طول میکشه که یه برنامه گو بتونه قهرمان آدم‌ها رو شکست بده. ولی خب گوگل به پیشبینی‌ها عمل نمی‌کنه. هفته گذشته یه سیستم متشکل از 2 تا شبکه عصبی تونست قهرمان گوی جهان رو شکست بده و تاریخ‌ساز بشه. قهرمان گوی جهان رو اشتباه گفتم. فکر کنم قهرمان اروپا یا چنین چیزی. جالبه که سبک بازیش کاملا متفاوت بود از دیپ بلو. دیپ بلو درخت درست میکرد، بازی که قبلا دیده بود رو سعی میکرد از آدم‌ها یاد بگیره و این جور کارها. هزاران برابر بیشتر از آلفا گو به موقعیت‌ها فکر میکرد دیپ بلو. ولی سبک بازی آلفا گو فرق داره. تو آلفا گو یه درخت جستجوی مونت کارلو داریم که سعی میکنه بازی‌های آینده رو ببینه. یه شبکه عصبی هم بهش میگه کدوم یکی از این خطا بهتره. این شبکه عصبی 30 میلیون تا حرکت بازی قهرمان‌های انسانی رو نگاه کرده و چیز یاد گرفته. تقریبا تو هر شرایطی میتونه تو 57% مواقع به درستی پیش بینی کنه که یه قهرمان جهان چه بازی انجام خواهد داد. حالا تا اینجا آلفا گو میتونه به خوبی حدس بزنه که یه آدم چطوری بازی میکنه. ولی این برای بردن کافی نیست. یه شبکه عصبی دیگه کنار این هزاران بازی رو با خودش انجام داده و سعی کرده استراتژی ها و تاکتیک هایی رو کشف کنه که باعث برد برنامه در مقابل انسان ها بشه. در واقع از انسان ها یاد نگیره، واقعا کامپیوتر یه چیزی کشف کنه، چیزی که بهش میگن یادگیری تقویت شونده. چنین کاری سابقا غیر ممکن دونسته میشد، به خصوص توی گو، ولی خب حالا با استفاده از پلتفرم عظیم گوگل کلاود، تنسور فلو و محاسبات جی پی یو ممکن شده. البته بالا گفتم قهرمان جهان، اینم بگم که در واقع آلفا گو قهرمان چند دوره اروپا رو برده و بازی با لی سدول که قهرمان بلا منازع جهان مدتی دیگه برگزار میشه. لی گفته که افتخار میکنه که به این بازی دعوت شده ولی خب مطمئنه که تو این بازی پیروز میشه.
We're going to treat you to a short round of Jeopardy. It's going to be hosted by a member of our Jeopardy Clue Crew. Please welcome Jimmy Maguire.
$400, same category.
This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson?
Who is Agatha Christie?
Correct.
Same category, $600.
At the Olduvai Gorge in 1959, she and hubby Lewis found a 1.75 million-year-old Australopithecus Boisei-eyed skull. Watson?
Who is Mary Leakey?
You're right.
$800, same category.
Harriet Boyd Haas was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson.
What is Crete?
Yes.
Let's finish Chicks Dig Me.
بحث استارتاپیش هم جالبه. حالا که تو اعماقی بذاریم بیشتر حرف بزنم. در سطح استارتاپ یه چند وقت پیش خبری توی رادیو گیک داشتیم که استارتاپی یه سیستم نوشته که با نگاه کردن به بازی میتونه بازی رو یاد بگیره و کم کم توش بازی کنه و کم کم برنده بشه. یعنی لازم نیست شما قواعد بازی رو بهش آموزش بدید. گوگل در واقع اون استارتاپ رو خریده و تونسته آلفاگو رو اون گسترش بده که میتونه از خودش با خودش بازی کنه و یاد بگیره. استارتاپ الزاماً دلیوری نیستش. نمیخواد شما همیشه همه چیز رو دلیور کنیم و به استارتاپ برسونیم. اصلا استارتاپ نیست خیلی وقتا. استارتاپ نمیدونه که چه جوری باید دقیقاً پول در بیاره. شما دقیقاً میدونین چه جوری پول در میارید، جمع میشین دور هم یه برنامه می‌نویسین که اون اپلیکیشن ران بشه. که خب استارتاپ دیگه نیست، مدل شرکت سنتیه دیگه. شما یه ایده دارین یا شرکت تشکیل میدین، فقط اینکه تازه درست شدین بهش میگین استارتاپ. خیلی وقتا تو بیزنس مدل استارتاپ ها ابهام هست. من نمیدونم وقتی یه شرکت سه نفری تشکیل میدم یه برنامه هوش مصنوعی درست میکنم که میتونه بازی خیلی ساده ای مثل توپ و دیوار رو نگاه کنه و کم کم بفهمه که کی برنده میشه، کی بازنده، پس چه جوری باید بازی کنه، پس باید چیکار کنه. نمیدونم کجا جوری به پول میرسه، ولی گوگل من رو میخره. خب اینجا گوگل نداریم، منطقیه که استارتاپ هامون هم میشن کپی ایده های خارجی. الزاما بد نیست، ولی همه چیز استارتاپ نیست. اگه قراره علم و پیشرفت بدیم با اینا نمیشه. در واقع ما داریم تمام کارهایی که قبلا میشد، راننده تاکسی، دفتر فنی که کپی و پرینت میگیره، صبحانه پز که من میرم یه جایی نزدیک ولیعصر هست میرم تخم مرغ میخورم صبح، و اینجور چیزها، اینو دلیور کنیم. فقط دلیوری دم در خونه از طریق یه اپ موبایل الزاما تنها سولوشن ما برای پیشرفت علم نیست که هیچ. خیلی از اون بچه‌هایی که میتونن علم رو پیشرفت بدن رو هم درگیر اینجور چیزا کردیم. بگذاریم. میریم سراغ انکوباتور واقعی سیلیکون ولی. چه خبرها و همه چی به هم چسبیده این دفعه. انکوباتور واقعی سیلیکون ولی و تحقیق در مورد حق داشتن پول. اینجا بود که میگفتن پول مجانی خیلی خوبه. نکته اینه که هیچ انسانی نباید گرسنه باشه. همه باید حق درمان داشته باشن، همه باید حق تحصیل داشته باشن و همه باید سقف و امکان حرکت در کشور رو داشته باشن. حقوق پایه‌ای هر انسانه. اوکی، در واقع اینا حداقلای هر جامعه سالمه. قانون اساسی ما رو نگاه کنین کاملا اینجوریه. تحصیل رایگانه، بیمارستان ها دولتی شد، بانک ها دولتی شد، معادن دولتیه که منافعش برسه به مردم. ولی خب بعدن هی به سمت خصوصی سازی رفتیم. الان خیلی از کشورهای درست‌حسابی دنیا در واقع ایده های سوسیال دموکرات پیاده میکنن. سوئد، نروژ، خیلی از کشورهای دیگه، کانادا، ایده این که اگه من مشکل سلامتی دارم حق دارم برم بیمارستان درمان شم حتی اگه پول ندارم. اگه من یه آدمم حق دارم برم درس بخونم تو دانشگاه حتی اگه پول ندارم. حق دارم برم مدرسه. حق دارم یه خونه با سقف داشته باشم و همه چیزهای دیگه. در واقع تلاش ما دیوار مهربانی خیلی قشنگه، ولی این نیست که من چون لباسای کهنه‌مو دادم به یکی دیگه مشکلم برطرف شده. اون آدمه واقعا حق داره که درس بخونه، درد نداشته باشه، بره بیمارستان و این پول عجیبی نمیخواد. در واقع خیلی از کشورها این رو در سطح خیلی پایین میدن به تمام شهرونداشون فقط چون شهرونداشونن. ولی حالا یه بحث بزرگتری شده. در واقع یه انکوباتور یه چیز اسمه وای کامبینیتور، یه حرف وای کامبینیتور، یکی از بزرگترین انکوباتورهای دنیاست. ایدهش اینه که شما اگر یه ایده دارین بیاین توی من یه مدت به شما قدرت میدم که بزرگ بشین، بهتون رابطه میدم، ایده میدم، یه مقداری پول میدم و یه خورده سهام میگیرم. و خیلی زود شما باید از اینجا بریم بیرون، رو پای خودتون وایستین. انکوباتور اونی که بچه‌ها میذارن توش وقتی به دنیا میاد که به رشد کامل برسه، اگه بچه زودرس باشه، نارس باشه، چی میگم به بچه 7 ماهه باشه. وای کامبینیتور چیزایی مثل ردیت، دراپ باکس، ایر بی ام بی ازش بیرون اومده. میتونیم ببینیم چقدر جدیه. در واقع یه نمایش نیست. بدیش بازم اینجا این شده که خیلی از این مدل‌های شتاب دهنده های ما و اینا بیشتر نمایشن چون لازمه که فلانی شتاب دهنده داشته باشه. الان یورو شتاب دهنده زده بود میگفتش که ما ترجیح میدیم فامیل باشن کسایی که میان تو. بگذاریم. حالا وای کامبینیتور یه آزمایش جالب ترتیب داده. دادن پول مجانی به آدم‌ها. پول مجانی بحث اقتصادی نکنین سرش که پول که مجانی نمیشه یا پول آیا خودش ارزشه یا هرچی. منظورم پول بدون کاره. لغت خوبی نذاشتم. فری مانی شاید بهتره، پول آزاد. در واقع ایدهش به سینگولاریتی نزدیکه. آدمایی مثل اندرسن و پیتر دیامندیس که خب آدمای خیلی بزرگ سینگولاریتیان، گفتم انگولاریتی. پشتشن. اگه در مورد سینگولاریتی نمیدونین بهترین رادیو گیک جهان رو گوش بدین. شماره 1. بحث اینه که اگر در آینده ربات‌ها ثروت تولید کردن و نیازی به حضور ما برای تولید پول نبود چی میشد؟ بدبین‌ها میگن که آدم تنبله، همش رو مبل می‌خوابید. خوشبین‌ها یه چیز دیگه میگن. توی خود سینگولاریتی بعضیا میگن که اصلا اصولا اینجوری نمیشه اگر کامپیوترها شروع کنن ثروت تولید کردن و ما به اون حقوق اولیه انسانی نرسیده باشیم، خب چه کاریه؟ اگه واقعا من به درد دولتم بدون من خوشحال تره، مثال وضعیت فعلی ما هم هستش، خب یارو پول نفتو داره داره زندگی میکنه، من اصولا اونو نمیچرخونم اصلا که من مثلا باش همکاری نکنم خوشحال شه، ببخشید صدمه بخوره، من کلا نباشم خب بیشترم بهش خوش میگذره، کلا 5 میلیون باشن پول نفتم باشه که بهتر از اینه. بیشتر میگم برمیگردیم به بحث، داستان اینه که توی سینگولاریتی ما به یه تولید وسیع ثروت میرسیم، حداقل ایده اینه. حالا اگر من جامعه برابر انسانی رو تا اون موقع توسعه نداده باشم، خب اونایی که به اون ثروت عظیمه رسیدن هیچ نیازی نمیبینن با من شیرش کنن. این کسایی هستن که به اصولا مفهوم سینگولاریتی در این شرایط بدبینن، آدمای خیلی 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 بزرگی هم توشن. خوشبین‌ها میگن نه، اون موقع این مشکل نخواهد بود و این ثروت بین مردم پخش میشه. حالا یه بحث دیگه هستش، اگر شما بدون هیچ تلاشی تو اون زمان به اندازه کافی پول میگرفتین، زندگیتون چی میشد؟ این یکی از خطرات یک آینده خوشحاله که روبات‌ها توش کار میکنن و ما بیکاری. همیشه میگن اگر من الان لاتاری برنده بشم، لاتاری من شاید تو آمریکا شرکت نمیکنم. خبیثه چه میاد کنم. در واقع اگر من توی لاتاری پولی برنده بشم، یهو بگن جادی بیا 50 میلیارد تومان مال تو، زندگی من چه تغییر میکنه؟ آیا دیگه سر کار نمیرم؟ آیا همش میخورم میخوابم؟ همش با پولم میرم سفر، پورش میخرم؟ ایده من در مورد شخص خودم اینه که من زندگی طبیعیمو تقریبا ادامه میدم. با اون پولا ممکنه کارهای فانی بکنم برای آدم یا برای خودم. نه اینکه خیلی خفنم همشو میدم بره. نمیدونم چی میشه واقعا. آیا تو اون شرایط ما شب تا صبح لم میدیم رو مبل تلویزیون میبینیم یا میشینیم مثل آدمای توی والی روی دونه مبل که خودش حرکت میکنه ما دیگه هیچ کاری نمیکنیم، فقط کم کم از چاقی و مریضی و همه چیز میمیریم؟ چی میشه؟ یا میریم منظم و با حوصله کارهای خلاق میکنیم، دیگه نگران کار نیستیم، میریم پیانو میزنیم، ویدیوهای ترویجی درست میکنیم، برای تفریح برنامه‌های فانی مینویسیم؟ کسی نمیدونه چی میشه. مدیر عامل وای کامبینیتور سم آلتمن میخواد اینو توی تحقیق 5 ساله که توش مقدار کافی پول به حدود 300 نفر آدم میدن آزمایش کنه. فعلا دارن شدیدا دنبال یک محقق میگردن که این برنامه 5 ساله رو مدیریت کنه. مطمئنه که دنبال داوطلب بودن که بهش پول بدن ببینن زندگیش چی میشه، من داوطلب میشدم. آلتمن میگه ما میخوایم بدانیم که این ماجرا چه تأثیری روی زندگی آدمها، شادی و احساس پیروزی آنها خواهد گذاشت. شاید احساس موفقیت بهتره. و آیا باعث خواهد شد به سراغ تولید ثروت و هنر بروند یا نه؟ همون داستان بود. بعضیا معتقدن که اگه پول کافی بدین باعث تنبلی میشه. بعضیا میگن اگر پول کافی بدین یارو دغدغه‌هاش از بین میره کارهای باحال میکنه. این دعوای در واقع کمونیستا هم همیشه بوده. معتقد بودن که اگر ما آدم‌ها رو برابر کنیم، استرس نداشته باشن، انسان تراز نوین به وجود میاد و انسان تراز نوین کارهای خفنی میکنه. تو اون داستان شوروی که نتونستن، که البته خب خیلی معتقدن که هیچ ربطی به مفهوم کمونیسم نداشت، در واقع سرمایه‌داری دولتی بزرگ سرکوبگر بود. به هر حال جالبش هم اینه که تو همین دوره، در همین زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، 4 تا شهر توی هلند دارن سعی میکنن تجربه مشابهی را بندازن و حتی توی سوئیس یه ایده هستش که کل کشور به این سمت حرکت کنه که هر کسی پول و زندگی کافیش تضمین شده باشه. این فرق میکنه با بیمه بیکاری و اینجور چیزا که ایرانی ها پا میشن میرن با پاسپورت سوریه‌ای تو آلمان به عنوان پناهنده زندگی میکنن و افتخارم میکنن که ماهی 2000 دلار بهم میدن الکی. اون یه پول مینیمومه که شما میتونید مینیموم زندگی رو بکنید. در واقع ایده اینه که یه پول کافی به هر کسی برای زندگیش بدن و ببینن چی میشه. سوال سختیه، به خصوص که تو تحقیق خب سریعا این هستش که اگه من مطمئنم که فقط این اتفاق 5 سال میفته، رفتارم فرق میکنه با اینکه فکر کنم تا آخر عمرمه. به هر حال اتفاق بزرگیه که در مورد سرشت انسان حرف میزنه. در اعماقمون تموم میشه، میریم تبریک ها و تقبیح های طولانی مون. تقبیح اولمون برای این فرهنگستانه که به نظر من کارهای مهمل میکنن. حداقل لغت کامپیوتری مهمل چرا میدیم بیرون آخه؟ مثلا یه سرش که اصلا اشتباهه، میگن رخنگر رو گذاشتن برای هکر. من و شما میدونیم هکر به معنای نفوذگر و رخنگر در واقع اون کرکره. یه تعریف خیلی نازک و کوچیکی از هکره که تو هالیوود استفاده میشه. انتظار میره فرهنگستان هکر رو به چیز بسیار گسترده تری تفسیر کنه. هکر کسیه که با سوادی که داره از یک چیزی به شکلی که مرسوم نیست استفاده میکنه. الان فکر کردم که نصف ایرانی‌ها هکرن در واقع. هر چی بهشون بدی رو یه جور دیگه استفاده می‌کنن. یک فروشگاه‌های عجیبی من می‌بینم در مثلا تلگرام که یارو چون یه چیز دیگه رو بسته ابزار تلگرام شده ابزار فروشگاه. یا مثلا یارو زده ناف رو پیشنهاد کردم به جای هاب. هاب چیه؟ هاب مثل سوئیچه، چند تا کابل میاد توش پخش میشه تو شبکه. من به اون بگم ناف یا پرده رو به جای اسکرین. الان مثلا شما اینجا دارین رو پرده میبینین اینو. اسکرین آخه یه چیز دیگه است، پرده یه چیز دیگه است. ثبت ورود به جای لاگ آن. من در سیستم لاگ آن کردم. لاگین، لاگ آن و یه چیز دیگه سه تاشو زدن ثبت ورود. من تو سیستم لاگ آن کردم، لاگ آن شدم، لاگین کردم. بگم من ثبت ورود شدم. همه میگن وارد. یا مثلا برای اینپوت گفتن درون داد. خب ورودی هم درسته هم کاملا جا افتاده. What's your program input؟ ورودی برنامه شما چیست؟ حالا من میگم درون داد برنامه شما چیست؟ بگذاریم. تقبیح دومش برای تد کروز سناتور آمریکایی که گفته بیطرفی شبکه همون اوباما کر برای اینترنته و اینترنت نباید با سرعت دولت حرکت کنه. یا کلا نفهمیده بیطرفی شبکه چیه یا دریافت کمک عظیم مالی از لابی های تلکام که داشته مجبورش کرده که این رو توییت کنه. من و شما باید بدونیم که بیطرفی شبکه مفهومی بسیار مهمه که ما ازش دفاع کنیم. بحث اینه که دیتا در شبکه نباید سرعت قیمت و اینجوریزاش تغییر کنه مبتنی بر اینی که مالکیه از کجا میاد به کجا میره. در بحث‌های تکنیکال نیستیم. دیتای ویپ شاید تفاوت داشته باشه با دیتای مثلا SSH. در داستان اینیم که اینی که دیتا از یوتیوب میاد نباید کند ترش کنه نسبت به اینی که از ویمو میاد، چون که ISP من با یوتیوب یه قرارداد داره، پس من در نهایت ویمو رو بیخیال میشم از یوتیوب استفاده میکنم. در واقع شبکه مثل یه لوله کشیه، نباید یک نفر بیاد آبی که توش میاد رو کنترل کنه که حالا چون تو اون به من بیشتر پول داده دو روز توش نوشابه میریزم امروز توش اینه. من اینترنت خریدم، به شبکه‌م ربطی نداره دیگه که از کجا چی رو چه جوری برای من کنترل کنه، ببنده، باز کنه، گرون کنه، ارزون کنه. حالا ما که تو ایران با این وضعیتمون اصلا خیلی برام مفهوم لوکسی حساب میشه، ولی مهمه که بدونیمش. و یه تقویه دیگه هم داریم برای دیکتاتور کره شمالی که از مک استفاده میکنه تو عکسای اخیری که از خودش منتشر کرده، ولی مردمش حق ندارن کامپیوتر و اینترنت داشته باشن و براشون سانسور کلا نه کلا قطع. تبریکی هم داریم به شرکت دبلز روبوتیکس که ربات هایی ساخته برای روم سرویس هتل ها و مستخدمی بیمارستان ها. کار هیجان انگیزیه. تو این شماره بخش آخر نداریم، قرار بود در مورد امواج گرانشی صحبت کنیم که نرسیدیم. در شماره بعد امواج گرانشی رو خواهیم داشت. برای موسیقی آخرمون از کافه آفاق آهنگ عطر تو رو پخش میکنیم که تقدیم میشه به سیما از طرف احسان. به شکل اتفاقی این شماره خورد به ولنتاین. سیما از طرف احسان آهنگ عطر تو رو گوش بده و با اجازت بقیه شنوندهای رادیو گیک هم باهات شریک باشن.
تو برگ یاد همه پشمون آخرین لحظه بودم زیر بار غم تمام. چقدر امشب تو سکوتم کوچه باز عطر تو داره، یاس و شب و خونه تو رو یاد من میاره، یاد تو لالای میشه، واجه ها مثل ستاره، ولی تو نیستی و شرم آسمونش ماه نداره. از عشق یاس کوچه ها تا چشم کور از گریه ها، با یاد عطر تو زنده تا باز برگردی به خونه. بودم کوچه باز اطرق تو داره بوی یاس و شب و خونه تو رو یاد من میاره یاد تو للای میشه واجه ها مثل ستاره ولی تو نیستی و شرم آسمونش ماه نداره از عشق یاس کوچه ها تا چشم کوچه